توافق میکنیم، چون که من عامل کار باشم بگیم خیلی خب من یه درصدی هم بیشتر از این میبرم، ولی از سود حاصل از این کار من بایستی که سهمی ببرم و شما همچنین. و این 2,000,000 تومانی هم که میذاریم برای انجام یک کار از مالکیت ما خارج نمیشه، هر دوم مالک اون 200,000 تومان هستیم به صورت مشاع. تو نظام بانکی ما در این که تو قانون هست این اتفاق نیفتاده و به نتیجه بانک و مشتری در سود و زیان فعالیت اقتصادی شریک نیستن. بانک سود قطعی و از پیش تعیین شده و بهره و ربا و جریمه تأخیر تادیه خودش رو میخواد مستقل از اینکه اون چه کرده. اون کسی هم که وام رو گرفته یا تسهیلات رو گرفته اصلا احساس نمی کنه که با یک کسی شریک شده، اگه سودی کرد باید سهم سود بانک رو بده، اگر هم زیان کرد بره مثلا باش توافق کنه. این نقطه مشکل داره نظام بانکی ما هست.
چطوری میشه اینو حل کرد؟
من بدونی یه جمله دیگه بگم، حالا حل کردنش که باز قبول کنم.
یعنی شما میگیم که الان میخوایم اصلاحات نظام بانکی انجام بدیم، اینم یه موزله. خب اینو چجوری میشه حلش کرد؟
دومش هم بگم بعد به اگه فرصت بشه به راه حلش هم پیشنهاد بگم. نقطه ای که وجود داره تو اینجا که الان باز بانک‌های ما از این جهت بسیار صدمه دیدن اینه که حالا من همش در رابطه با در ارتباط با موضوع رابطه بین بانک و کسی که از بانک میخواد تسهیلات بگیره صحبت کردم. اگر حالا اون طرف قضیه بین بانک و سپرده‌گذار بخوایم صحبت کنیم، در قالب قانون امروز ما بانک وکیل سپرده‌گذار میشه، قرض نمیگیره از سپرده‌گذار برای سرمایه‌گذاری. چون اگه قرض بگیره باز همون اتفاق میفته، این پول در مالکیت بانک در میاد دیگه، در مالکیت سپرده‌گذار نیست، بانک به سپرده‌گذار بدهکار میشه. در حالی که خب تو قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک وکیل سپرده‌گذار میشه. قراردادی که بین سپرده‌گذار و بانک بسته میشه یه قرارداد وکالت. من دعوت میکنم، توصیه میکنم به دوستان مختلف و همه شهروندان، اگه نفر رفتن بانک خواستن یه پولی رو سپرده‌گذاری بکنن، اون برگه‌ای که بانک بهشون میده امضا بکنن پشتش
یه برگه که نیست بابا، 4-5 تومن
خود 4-5
برگه همش هم ریزیش نوشته. اصلا من چجوری بعد یعنی خود من واقعا بدون اینکه مطالعه بکنم اما رو امضا میکنم.
خب حالا من الان به شما بخونم به عنوان خانم حسین توصیه میکنم و از طریق این میکروفونم به دوستان یه دفعش این کارو بکنید. حالا بالاخره هم علاقمندی به اقتصاد مملکتتون میرسونه، هم علاقمندی به پول و سرمایه خودتون که داره میره به بانک میدید. یه دفعش این کار بکنید بالاخره ضرر نمیکنید.
آخه جالبه خود بانک هم این اوراق نمیدن ما ببریم مثلا خونه، حالا سر فرصت بخونیمش بعد دوباره برگردیم.
چرا اوراق سفید شده؟
من که یه دفعه درخواست کردم ندادم.
اگه نمیدن اون دیگه تخلف نه، اگه نه اون چیزیه که اوراق سفیدش وجود داره. الحمدلله تکنولوژی هم پیشرفت کرده، همه
اینترنت قابل دسترسی هست،
همه مجهزن به گوشیایی که دوربین داره، میتونی از اون اوراق قبل از اینکه امضا بکنید اون متنش رو یه عکسی بگیرید و بخونید، از طریق اینترنت قابل دسترسی هست. و یا اینکه حالا خونم نبرید، همونجا بگیرید 5 دقیقه اون بغل تو خودت
خوابه بشینید به خدا بابا
چند دقیقه
مثلا بشین اونها رو بخونید 6 تا بعد
نیم ساعت یه ساعت. من حالا توصیه‌ام اینه که بخونید، اگر بخونید، حالا من نخونده دارم این توصیه این قصاصو زحمت خوندنشو برکنم میگم و اون اینکه خدمتتون میگم که وقتی بخونید ببینید که میگید من به عنوان سپرده‌گذار به شمای بانک وکالت میدم که این پول من رو ببرید، به وکالت از من با یه فعال اقتصادی شریک بشید، سرمایه گذاری بکنید، سودی به دست بیاد، اون سود رو به من بدید. شما هم به عنوان بانک حق الوکاله این وکالت رو بگیرید. پس بنابراین این قانون اصلا به همین دلیلم دیگه قانون عملیات بانکی بدون ربا در همون زمان که تصویب شد به عنوان یه قانون درستی که ربا توش دیگه وجود نداره. اون چی که بانک میگیره حق الوکاله است، اون چی که سود از اون فعالیت اقتصادی به دست میاره سودیه که به وکالت از سپرده‌گذار از اون کسی که باهاش تسهیلات داده میگیره. باید چیکار بکنه؟ باید بدهتش به آقای خانم سپرده‌گذار. وکالت هم میدونید، من یه جمله اینم بگم، اگر مثلا باز حالا من مثال شما و خودم رو زدم برای که اینجا کسی دیگه نیست، اگر شما 100,000 تومان به من بدید بگی تو وکیلی که بری با این 100,000 تومان مثلا یه صندلی از خیابون بخری از اون مغازه رو بر من بخری بیاری، من با 100,000 تومان اولا موظفم صرفا اون کاری که شما به من وکالت دادید انجام بدم. اگه به من وکالت دادی که برو با این صندلی بخر بر من وردار بیار، من به عنوان وکیل شما حق ندارم کار دیگه بکنم، ولی کار خوبم باشه، برم بهترین کار دنیا رو بکنم، برم مثلا به یتیمی کمک کنم، برم به یک عرض کنم بوده کار فرهنگی بکنم، هیچ کار دیگه حق ندارم. اگر موضوع وکالتی که شما به من دادید مشخص باشه، کسی دیگه ای هم، هیچ کسی دیگه ای، نه دوستم، نه رفیقم، نه دولت، نه رئیس جمهور، نه مجلس، حق نداره من که وکیل شما به من دستور بده که غیر از موضوع وکالت کار دیگری بکن. تسهیلات تکلیفی نمیتونه به سپرده‌گذارا چیزی بده، چون وکالت به مدیر بانک داده شده
دست.
و دولت هم دستور بده، آقای وزیر کار یا وزیر سرایه یا مثلا رئیس جمهور هم دستور بده، این دستور برای وکیل لازم الاجرا نیست و نمیتونه اجرا بشه. نکته مهمتر این که اگر در انجام این وکالت، در کاری که برای وکالت دادید انجام بدم، سودی حاصل بشه، این سود متعلق به شماست به عنوان موکل، منهای اون حق الوکاله من. من در این سود حق دخل و تصرف ندارم، نمیتونم بگم من سود کردم، سود من نیست، سود وکیل نیست، سود موکله، سپرده‌گذاره. و من موظفم که بیام اون سودشو به شما بدم.
خب.
با هر منافعی داره حق الوکاله رو به عنوان درآمد خودم بردارم. خب تو نظام بانک ما این الان قانونه، اینی که گفتم این قانون سپرده‌گذاره که توصیه کردم.
پس نیاز به اصلاح نداره، نیاز به اصلاح قانونی ما نداریم
در از این جهاتش. خب. نه تو این محدودش نه، اما این انجام نمیشه.
خب
بانک میاد اولا، آها یه جمله بگم، توی حالتی که سپرده من میگیرم میذارم تو جیبم 100,000 تومان، اگر یه کسی بگه پولداری به من مثلا پولی بدی، من بگم نه نه ندارم، بگه 100,000 تومان که تو جیبته، میگم 100,000 تومان تو جیب من هست اما پول من نیست، پول متعلق به موکلم هست، حق ندارم به عنوان درآمد خودم ثبتش کنم. اگه تو حساب بانکی من بریزم، تو حساب بانکی میریزم، ولی معلومه که پول من نیست، پول سپر، پول موکلم هست. اگر اینو رعایت بکنیم، اولا بانک ها پولی که از سپرده‌گذارا میگیرن نباید تو درآمدشون ثبت کنن، تو عوایدی تو منابعشون میتونن بذارن. حالا یه جمله فنی بگم، از نظر حسابداری میره زیر خط ترازنامه، میره جزو حسابهای انتظامی به اصطلاح. وجودی که پول امانت، ودیعه است، وکالت، اینایی که آدم میتونه از کسی بگیره ولی خودش صاحبش نباشه، میره توی حسابای انتظامی، وجوه اداره شده. مثلا دولت یه پولایی به بانک ها میده، میگه از طرف من بده به مثلا اخشاری که هست، مثلا وزارت کار این وجوه اداره شده رو زیاد داره. این وجوه اداره شده بانک صاحبش نیست، بلکه متعلق به کسی دیگه است، این عامل اجراشه. اولا بانک میبره اینو جزو این سپرده ها رو میبره توی حساب درآمدش. این اولی خطا. دومیش این که وقتی که اینو در قالب تسهیلات به یک نفری میده، سودی که حاصل میشه میبره تو ستون کجا؟ میبره تو ستون سود و سود حاصله بانک، سود بانک، در حالی که این سود بانک نیست،
بانک نیست.
باید ببره زیر خط تو حساب‌های انتظامی بذاره سود مربوط به سپرده‌گذار. این سود سپرده‌گذارانه که وصول کرده، نه اینکه سود بانک.
حالا این کارم که انجام میده غیر قانونی؟
بله دیگه، این کار غیر قانونی، بر اساس قانون امنیت بانک غیر قانونی. و بعد که این پول این سود حاصله رو برمیگردونه به سپرده‌گذار، هزینه نمیکنه. اسم این هزینه نیست. من اگر که پول شما نزد من باشه، امانت یا سودی برای شما حاصل شده بهتون پس بدم، به عنوان وکیلتون نمیتونم بگم خرج کردم، هزینه کردم، بلکه چیکار کردم؟ رد دین کردم، پرداخت کردم بهتون، اما هزینه نکردم. و در نهایت اون حق الوکاله رو میتونه برای خودش برداره. کاری که بانک‌ها الان میکنن اینه که سودی که به دست میارن با سودی که به سپرده‌گذار میدن هیچ ارتباطی به هم نداره.
بله.
سود پرداختی به سپرده‌گذار منبعث از سود حاصل از عملیات بانکی نیست.
بله.
در یه دوره در طول دو سه سال گذشته یادتون باشه آقای سیف مدیر رئیس کل بانک مرکزی بودن، یه عبارتی رو گفتن که بانک ها وارد جنگ سود سپرده‌گذاری شدن، برای اینکه بتونن سودهای بیشتری بگیرن، سپرده‌های بیشتری از مردم بگیرن، هی سودهایی که اعلام میکردن میدادن بالاتر میبردن. چه اتفاقی میافتاد؟ این سودی که میگفتن که ما 20%، 25%، 27%، بعضی ها تا 30% هم مثلا سود میدادن به سپرده گذارا، بلخص با اساتید غیر مجاز، از فعالیت اقتصادیش که به دست نمی آوردن.
بله.
از فعالیت اقتصادیش به دست نمی آوردن. سودی رو باید بانک به سپرده گذارا بده که از فعالیت اقتصادیش به دست بیاره. بیش از اون رو نمیتونه به دست به پرداخت کنه. ای وقتی که میخواد بیشتر پرداخت کنه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که باید از کجا بده اینو؟ از خود پول سپرده‌گذارا برداره به خودشون سود بده. و این میشه اسمش امروز تحت عنوان ناترازی بانک‌ها گفته میشه، که اون وقت چی میشه؟ میشه زیانده، میشن تراز زیانده بانک‌ها. میبینیم که ماه خرداد و تیر و مرداد انجام میشه، به جای اینکه مجمع عمومی بانک‌ها تشکیل بشه از خجالت برای اینکه ترازنامه‌شون منفیه. چرا منفیه؟ چون که سود بیش از اون چی که به دست آوردن به سپرده‌گذارا دادن. از کجا دادن؟ یا از خود سپرده‌ها برداشتن دادن شدن زیانده، یا چی؟ از بانک مرکزی قرض کردن شده بدهی بانک. به کی؟ به بانک مرکزی. قرض کردن از بانک مرکزی یعنی بالا بردن پایه پولی. اگر کسی 1,000,000 تومان از بانک مرکزی قرض کنه، بانکی قرض کنه 1,000,000 تومان، امروز 7 تا 8 برابرش تبدیل به نقدینگی میشه. وقتی چند هزار میلیارد تومان یه بانکی کم میاره به این ترتیب از بانک مرکزی قرض میکنه، ضرب در ضریب 8 برابر تبدیل به نقدینگی میشه. همین نقدینگی میشه که اون وقت همه چی رو گرون میکنه. شما رشد نقدینگیتون وقتی بیش از رشد تولید ناخالص ملیتون باشه، این باعث میشه که همون کالا و خدماتی که وجود داره تبدیل بشه به کالا و خدماتی گرونتر و تورم به خودش بیاره، که متاسفانه شاهدش بودیم در دولت فخیمه آقای روحانی با یک ضریب 50%، 40% تورم رو روبرو بودیم، به خاطر اینکه نقدینگی
اومده. چی کار باید کرد آقای دکتر؟ ما این مشکل رو داریم. شما میفرمایید قانون همچنین چیزی ندیده، اما اون چی که جاریه دست بانکی،
قانون اجرا
کنیم. خب اگه میتونیم اجرا کنیم که تاریخ شد چه مانعی وجود داره؟
من در یه دوره‌ای که خودم مسئولیت توی وزارت اقتصاد آرایی داشتم و یه دوره کوتاه هم در بانک مرکزی، اینو تکلیف کردم اجرا شد. حتی علل حسابایی هم که سودای علل حسابی که به سپرده‌گذار داده میشد، وقتی آخر سال معلوم میشد که سود بیشتری بانکی رو برده، اون ما با تفاوتش رو به سپرده‌گذار پرداخت کرد. اگر دوستان خاطرشون باشه برگردن تو ذهنشون، تو سابقه سالهای دولت های خاتمی 2 سال پشت سر هم، تا اونجا که الان من یادم، بانک مسکن و بانک، اگر اشتباه نکنم، رفاه، مسئله‌شو قطعی میدونم، سود سپرده‌گذار دادن آخر سال حساب کردن دیگه، سود بیشتری گیر آوردن از اون علل حسابی که دادن. ما با تفاوتش هم چیا کردن؟ به سپرده‌گذارا دادن، گفتن ما چه با سودی به دست آوردیم میتونیم بدیم، میشه انجام بشه، هیچ معنی نداره، هیچ سختی نداره، هیچ ممانعتی وجود نداره، هیچ قانونی بیشتری لازم نداره، قانونشو داریم.
خب باید خود بانک مرکزی نظارت دقیق‌تری داشته باشه بر اجرای آنچه که داره اتفاق میفته.
بانک مرکزی بخواد دستور بده
میتونه نظارت
داشته باشه، بخواد کار بکنه. مدیر الحمدلله اینا من بگم، همه نارسایی ها که گفتم در کنار شرایطیه که هیئت مدیره بانک هایی که ما داریم، چه در بانک خصوصی چه در بانک های دولتی، و مدیران شعب و مجموعه همکاران ما در مجموعه شعب بانکی، همشون تقریبا همه بلا استثناء اکثریت قریب به اتفاقشون علاقمند به اینکه کار درست انجام بدن هستن. همون زمانی که منم مسئولیت داشتم اینو تکلیف کردم اینو انجام بشه، با استقبال بسیار زیاد مدیران بانکی که خب الحمدلله این کار ما هم یه نظم و نسق گرفت، هم یه معنی گرفت، هم شائبه ربوی بودنش حذف شد و هم ترازنامه نظام بانکی ترازنامه واقعی شد، روبرو بودیم. الان من حالا الان که کاری نیستم، بعضی وقتا میرم بعضی از شعب بانک ها، مدیرانی که اون موقع یادشونه میگن اون دوره خیلی خوب بود به خاطر اینکه ما میدونستیم که چیکار میکنیم، کارمون درست بود، ربوی نبود، شایبه ربوی بودن نبود.
و به نظر شما این دو مورد مهم و اولویت دار هست برای اینکه اصلاحات در نظام بانکی صورت بگیره؟ چجوری اون وقت اینا میتونه تاثیر بذاره؟
برای اینکه خب برای که اولا ناترازی سیستم بانکی از بین بره. الان این کلمه ناترازی رو شاید تو مذاکرات مختلف و مصاحبه شنیدید. اولا اگر بانک سودی که به دست میاره، حالا یه درصدش حق الوکاله خودش برداره، اونم حد اکثر 3%. 3%ش هم قبلا حالا من زمانی که مسئول بودم تعیین کردم حد اکثر 3%. زیر 3% بانک ها باید با هم رقابت، میتونه رقابت کنه. یکی بگه من 2% میخوام، یکی 1% میخوام، اما هیچ کی نمیتونه بیشتر از 3% حق الوکاله بخواد. این 3% سقف حق الوکاله. بانک بیاد 3% حق الوکاله یا هر درصدی که میتونه کمتر بخواد برداره، الباقی سودشو بده به سپرده‌گذارا، دیگه ناترازی وجود نخواهد داشت. یعنی کم نمیاره که ناچار بشه یا از بانک مرکزی قرض بکنه که بشه بدهیش، یا از خود سپرده مردم برداره بده که این چیده. این داستان اینجوری حل میشه. با مشتریایی هم که میان تو قالب همین قرارداد، تو قالب همین قوانین کار بکنه، اولا کسانی میان طرف بانک و با بانک قرارداد میبندن که میخوان یه پروژه سرمایه‌گذاری با توجیه اقتصادی انجام بدن، موجب رونق اون میشه، بانک هم نظارت میکنه و تو رابطه بین بانک و تسهیلات گیرنده و رابطه بانک و سپرده‌گذار، اگر این دوتا اصلاح بشه، بخش بزرگی از مسائل بانکی حل میشه. یه بخشش میمونه سیاست های ارزی که حالا اون یه بحث دیگری رو میتلبه.
این رانت نظام بانکی از کجا در میاد؟
چیو؟
رانت در نظام بانکی از کجا در میاد؟ یعنی کدوم بخش از این فرایند در نظام بانکی باید اصلاح بشه که این رانت از بین بره؟
خب رانت یه بخشش در مورد سود، بخش مختلف داره که رانت، یا مثلا رانت رو ما یه کلمه خارجی فارسی ترجمه کردیم، ویژه خاری. وقتی میخواد ویژه خاری انجام بشه، خب اگر سود یک فعالیت اقتصادی 10% باشه، به بعضی از فعالیت ها میتونه گفته بشه که مثلا ما به این کار سود کمتری میگیریم، و به نتیجه این سود کمتر باعث میشه که اون کسی که تسهیلات با سود کمتر از سود متعادل بازار میگیره، امکان رقابت بیشتری براش فراهم میشه، اون کسی که مقدار کار سالم میکنه از گردونه رقابت خارجش میکنه، و یا اینکه سود بیشتری میبره و یه رانتی رو یا ویژه خاری انجام میده، یا توی بخش مربوط به خود تأمین اعتبار اون نسبتایی که من عرض کردم که اگر نسبت دیگه حد اکثر 50-50 یا 30-70 بین آورده مشتری و تسهیلات بانک بخواد ملحوظ بشه، ممکنه یه بانکی بیاد و به یه مشتری بگه خیلی خب من به جایی که نسبت 30-70 داشته باشم 10-90، تو 10% بیار من 90% میدم، یا تو 1% بیار من 99% میدم. این میشه یه رانتی که تحصیلات بیشتری رو به افراد میده. یه بخش بسیار بزرگ این رانت ها تو شرایط امروز هم از این بحث های ارزی هست و بالاخص ارز با قیمت 4200 تومانی که با یه روش ناصحیحی در اون شب شوم 21 فروردین 97 رای گیری شد و این 4200 تومان پایه‌گذاری شد و تبدیل شد به یه رانتی که همین امروز هم متاسفانه اصرار رو علیش هستش که انجام بشه. اگر حالا من همش گفتم من و شما تمثیلی این بنده و شما بریم توی بانک یه تقاضایی بدیم، حالا با هر روشی هم تاییدش بگیریم، با هر روشی، روش های مختلف داره برای گرفتن تایید، و $1,000,000 مثلا عرض 4200 تومانی بگیریم برای یه کاری، خب $1,000,000 $1,000,000 ضرب در تفاوت 4200 تومن تا مثلا 11,000 تومن حالا بگیم عرض قیمت عرض، یعنی $1,000,000 تا 7,000 تومن میشود 7,000,000,000 تومن اینجا پول زحمت نکشیده اومده تو جیبه.
با چه اصلاحاتی میتونیم این زمینه‌ها رو از بین ببریم؟
توی این بخش مربوط به ارزی با تنها اصلاح جدیش این است که تک نرخی ارز حاکم بشه. تجربهش هم داریم. در دولت آقای خاتمی این تک نرخی انجام شد. آقای هاشمی شروع کرد، آقای خاتمی به ثمر رسوند و بعد از اون در دولت آقای امجد دوباره چند نرخی شد.
این که جزء سیاست‌های نظام بانکی نیست. میره جزء سیاست پولی ارزی دیگه، درسته؟
خب پولی ارزی جزء بانکه دیگه،
سیاست کلانه دیگه، میاد توی فعالیت های نظام بانکی قرار میگیره در واقع.
خب
پس تک نرخ شدن ارز یکی از اصلاحات نظام بانکی هست.
شما وقتی که نرخ چند نرخی تو نظام ارزیتون داشته باشید، کوه ابو قبیس هم جلوش بذارید فساد ایجاد
میکنه. بله همینطوره.
یعنی اصلا حالا بچه بعضی میگن ما 4200 میدیم ولی کنترل میکنیم. عملکرد همین 4200 من توی همین از 21 فروردین 97 تا امروز که اواخر 98 داره دوباره به 2 سال میکشه، بریم در بیاریم. غیر از حروم شدن و ضایع شدن منابع ارزی مملکت چیزی توش نبوده و نخواهد بود. حالا این تعبیر یکی از دوستان سازمان برنامه است که اگر کوه ابو قبیس هم بیروی این کار بگذارید حتما فساد توش در میاد و این فساد فسادی میشه که دوتا اتفاق توش میفته. یکی به تعبیری شما فرمودید یه عده‌ای یک شبه میلیاردر میشن و یه عده یک شبه به خاک سیاه میشینن، و از اون مهمتر ارز مملکت که درآمدهای حاصل از عواید فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌النسلی ماست به هدر میره.
درسته. خب خیلی ممنونم. البته هست آیه دکتر اصلاحات دیگری که در نظام بانکی صورت خیلی زیاده. حالا ما تونستیم به حداقل 3-4 تاش بپردازیم در این برنامه تو این فرصت کوتاهی که داشتیم، و حالا موارد دیگر رو ان شاءالله میسپاریم به جلساتی که اگه شما افتخار بدید باز هم در خدمتتون باشیم و ادامه بحث بدیم. فقط فکر می‌کنم آره 2-1.5 دقیقه فرصت داریم. اگر نکته‌ای دارید بخواید جمع‌بندی بفرمایید، در کلیت موضوع بفرمایید که شنونده باشیم و بعدم خداحافظی بکنیم.
جمع‌بندیش این که این اصلاحات وقتی به ثمر میرسه که یه عزم دولتی و حکومتی بالا سرش باشه و دولت برای جلب افکار عمومی مردم برای خودش در کوتاه مدت سیاست گذاری نکنه، بلکه منافع دراز مدت رو ببینه. ولو اینکه دیدن منافع دراز مدت در سیاست گذاریاش یه چیزی بشه که در کوتاه مدت هم حتی مثلا برای دولت خوشایند نباشه. ما توی این 1.5 سال گذشته این تجربه رو کردیم که وقتی دولت من شد از اینکه خودش به تنهایی این تکالیف رو به سیستم بانکی بده و به بانک مرکزی این اختیار داده شد که در قالب ضوابط علمی و کارشناسی تصمیم بگیره، از طریق ستاد هماهنگی سران قوا تصمیمات معقولتری گرفت و به نفع اقتصاد شد. باید امکان رو بدیم، امکان رو فراهم کنیم. دولت از دیدگاه‌های کوتاه مدت و پوپولیستی خودش صرف نظر کنه، بگذار منافع دراز مدت انجام بشه.
وقت
بانک مرکزی میتونه اصلاحات بیشتری را
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر مظاهری که دعوت ما رو پذیرفتید، حاضر شدید. من قبل از خدافظی خدمت شنوندگان عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه فایل استودیو هم تو متن برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر میتونید بشنوید. ما ان شاء الله فردا هم در خدمت شما با همین برنامه مهمان شما خواهیم بود. موضوعی که فردا در مورد صحبت میکنیم احتکار، اخلال و گرانفروشی و تدابیر دستگاه نظارتی است. خداحافظ.
تشکر میکنم از همکاران خوبم که گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع تقویت اقتصاد ملی از مسیر اصلاحات بانکی تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. بار دیگه تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. میلاد با سرسعادت امام محمد باقر علیه السلام رو به تمامی شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت. سلام و درود خدا بر آن روح بلند، بر آن جسم پاک، بر آن امام همام. سلام بر آن علم بیکران، سلام بر حلم فراوان، سلام بر آن زاهد عابد، سلام بر آن صابر شکور. سلام بر پنجمین پیشوای مسلمین جهان امام محمد باقر، آن نور روشنگر، پاک و پاکیزه از هر گونه آلایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و آرزوی این که در سایه عمل به رهنمودهای معصومین و الگوگیری از سیره اخلاقی و عبادی حجتهای معصوم پروردگار بتوانیم زندگیهای خداپسند و قرین رضای الهی داشته باشیم. در این برنامه هم از سیره عبادی عرفانی حضرت باقر علیه السلام خدمت شما بحث میکنیم. یکی از ویژگی های امام باقر علیه السلام ذکر دائم خدا بود و و این ویژگی در امام‌های دیگر هم البته وجود داره. مورخین ذکر کردن که انهو کان دائم الذکر لله.